أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان ایدی محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم علما مراجع شهدا اولیاء الهی صلوات بلند بفرمایید اللهم صل علی اهل بیت علیهم السلام به برگزاری مراسم عزاداری برای خودشون به ما سفارش کردن و عزاداری برای اولیای الهی جزء تعظیم شعائر الهی است که امری است واجب و آثار زیادی هم برای انسان داره اما اونها به شهادت نرسیدن که ما فقط گریه کنیم براشون و عزاداری بکنیم بلکه علت این که سفارش کردند برای اونها اقامه عزا بشه این هستش که محبین و شیعیان و کسانی که به اونها علاقمند هستند با فرهنگ اونها و عقاید اونها و اینکه چرا اصلا کشته شدند در چه راهی کشته شدند آشنا بشن این خیلی مهمه بنابراین بهترین مجلس عزاداری و بهترین عزاداران کسانی هستند که مجلسی هست و کسانی هستن که به این فلسفه اهمیت میدن لذا خود سید الشهدا علیه السلام فرمود هر کس به مجلس ما میاد چهار چیز نصیبش میشه عقایدش رو میشناسه با اخلاقیات آشنا میشه به احکام شرعش پی میبره و چهارم این که دوستان خوبی رو پیدا میکنه مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها هم همینطور ما هم باید به شناخت ایشون بیشتر نائل بشیم به معرفت ایشون و هم روح ما پیوند بخوره با علتی که ایشون به خاطرش به شهادت رسید نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم رابطه وجودی ماست با بانوی دو عالم خداوند در خلقت انسان که او رو بالاتر از ملائکه قرار داد فرمود نفخت و فیه من روحی من انسان رو از روح خودم آفریدم جنس انسان و حقیقت انسان روح الله و چیزی بالاتر از ملائکت الله چون روح یه حقیقتی با عظمت تر از به قول علی علیه السلام خلق اعظم من جبرئیل علیه السلام با عظمت تر از فرشتگان هست ما همه روح خدا هستیم این روح خدا کارش ایجاد تنفر از محدودیت هاست. ذات انسان، فطرت انسان به گونه ایست که از کمالات محدود بیزاره و متنفره، از هر محدودیتی متنفره. انسان علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، لذت بی نهایت، عزت بی نهایت، پادشاهی بی نهایت، عمر بی نهایت رو دوست داره. در واقع انسان با داشتن روح خدا عاشق کمال بی نهایته، یا همون هستی بی نهایت که در عربی بهش میگن الله تبارک و تعالی. ذات همه انسان ها عاشق الله، فطرت همه انسان ها عاشق الله. وقتی میگیم بی نهایت یعنی معشوق همه انسان ها یکی بیشتر نمیتونه باشه، چون ما دو تا بی نهایت نداریم. بی نهایت یعنی یک وجودی که حد نداره. اگه دوتا باشن هم محدودن هم مخلوقن. برابر این ذات خود انسان، عشق خود انسان داره فریاد میزنه که من عاشق یک معشوق بی نهایت هستم. ولی همه انسان ها اینو در وجود خودشون دارن، مؤمن و کافر اینو در وجودش داره که من بی نهایت طلبم. تا بی نهایت اسمش اومد یعنی معشوق ما یکی بیشتر نیست، چون دو تا بی نهایت ما نداریم. برابر این همه انسان ها در ذات خودشون و در فطرت خودشون شهادت میدن به این که محبوب اونها، معشوق اونها و اله اونها واحده. این جمله یه جمله دینی نیست، بلکه یه جمله حقیقی و یک جمله خارجی است، یک گزاره خارجی است، نه یک گزاره اسلامی. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. این در ذات همه هست. خدا رحمت کنه امام امت رو، فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست ولی خودش نمیفهمه، چون اون هم بی نهایت طلبه. اساسا امپریالیسم یعنی بی نهایت طلبی منحرف شده. اگر او میفهمید که اون بی نهایتی که دوستش داره و میخوادش در دنیا گیرش نمیاد، با کمالات محدود دنیایی هرگز بهش نمیرسه، اون موقع میفهمید که باید این عشق رو کجا ببره خرج بکنه، کجا باید هزینه بکنه. پس لا اله الا الله ذات همه انسان هاست. همه انسان ها الهشون و معشوقشون بی نهایته. در عربی به این بی نهایت میگن الله تبارک و تعالی. خب این عشق رو خدا چگونه به ما داد؟ فرمود چون من روح خودم رو در شما دمیدم. نفخت و فیه من روحی. خودم یعنی کی؟ یعنی بی نهایت. یعنی من یک روحی از خودم که بی نهایتم به شما دادم. جنس شما و حقیقت شما همین روح الله هستش، روحی که دمیده میشه از خدا در کالبد مادر، رحم مادرمون به ما. برای همینم ما بچه کره زمین نیستیم. اگه یک کسی فکر کرد بچه زمینه، بچه شیرازه، بچه اصفهانه، بچه قمه، این داره راجع به بدنش اظهار نظر میکنه، نه راجع به خودش. انسان‌ها هیچ کدوم بچه کره زمین نیستن. قرآن هم میفهمد شماها مسافرید تو زمین، ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. شما یک استقرار و بهره‌مندی موقت در زمین دارید. بعدم شما از زمین نیستید، از خارج از زمین آمدید به اونجا هم برمیگردید. برای همین هم ما در اصول عقایدمون معاد داریم، یعنی بازگشت. معاد زمانی درسته که شما رفتش رو انجام داده باشید، یعنی ما از جایی اومدیم حالا برمیگردیم. اگه ما بچه زمین بودیم دیگه معاد معنا نداشت، معاد یعنی بازگشت. خب ما بازگشتی نبود، رفت بود اون موقع. در حالی که ما یک روایت یا آیه‌ای نداریم که بگه ما پیش خدا میریم، تمام آیات و روایات میگن ما پیش خدا برمیگردیم، یعنی جنس ما مال اونجاست. این عشق برای چی به ما داده شد؟ اینا رو ما اگر نفهمیم دیگه حقیقت خانوادهمون و حضرت زهرا اینا رو به معنای حقیقی نمیفهمیم، بلکه شناختمون از حضرت زهرا صرفا یک شناخت تاریخیه. یعنی فکر میکنیم یه دختری بوده تو مکه متولد شده، 18 سالم عمر کرده و بعدم شهید شده و رفته. این عشق برای چی به انسان داده شد؟ یعنی انسان چرا آفریده شد با این عشق؟ چرا ذات ما حتی به قول امام رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست؟ قرآن خودش جواب میده، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینکه عبودیت منو داشته باشن، بندگی منو کنن. لیعبدون متاسفانه بعضیا عبادت معنا کردن و این غلطه، چون عبادت رو خداوند در شأن حیوانات هم آورده، کلون قد علم صلاته و تسبیحه. حیوانات هم نماز میخونن هم تسبیح دارن. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام 50 حیوان و نمازش رو به ما آموزش داده. بالاخره امام حسین بیکار نبوده که بشینه اینو به ما یاد بده که سگ چجوری نماز میخونه، الاغ چجوری میخونه، گوسفند چجوری میخونه، شتر چجوری میخونه. چرا ما لازمه عبادت حیوانات رو یاد بگیریم؟ به خاطر اینکه ما انسانیم و باید سطح عبادت اون از حیوانات بالاتر باشه. خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند رب مرکوب خیر من راکبه لانه اکثر ذکر من. چه بسیار مرکب هایی که از صاحبشون بهتر هستند، چون ذکرشون و عبادتشون بیشتر از صاحبانشونه. ما روز قیامت که میشه یکی از حسرت انگیزترین صحنه ها صحنه هایی است که حیوانات به بهشت میرن و صاحبانشون به جهنم میرن. خیلی سخته این. بنابراین عبادت حد انسان نیست، عبادت یکی از شعون نیست که انسان باید انجام بده و اگه انجام نده قطعا از حیوانات پستره. ولی انسان برای عبودیت و بندگی آفریده شده. ولی قاتلای پیامبرا، قاتلای ائمه، منافقین، همه اینا اهل عبادت بودن. این که دلیل نمیشه اگر نفر اهل عبادت بود انسان خوبی میشه. رب متنسکن ولا دین الله. علی علیه السلام فرمود چه بسیار عبادت کننده ای که دین نداره اصلا. و پیامبر فرمود چه بسیار نمازخوان‌هایی که با نمازشون از خدا دور میشن. انسان برای عبودیت و بندگی آفریده شده. عبودیت یعنی چی؟ یعنی من خدا هرچی گفتم شما بگید چشم، حرفای منو گوش بکنید، لجبازی نکنید، مقاومت نکنید، پوسکلفتی نکنید، عبد باشید. عبد یعنی اونی که از خودش اختیاری نداره، هرچی خدا میگه میگه چشم. در اینجا یک اسم سومی از خداوند ظهور میکنه. دو تا اسمو که امشب گفتیم، یکی الله یعنی چی؟ یعنی هستی بی نهایت، وجود بی نهایت، کمال بی نهایت. دو اله یعنی معشوق، دلبر. اما اسم دیگری که در قرآن نزدیک به 1000 بار آمده و مردم خیلی هم علاقه به این اسم ندارن، اون ربه. رب یعنی مربی، پرورش دهنده متربی خودش. مردم با خدا و الله و اینا خیلی کاری ندارن، خیلی مشکلی ندارن، اما نوعا حاضر نیستن زیر نظر خدا تربیت بشن، زیر نظر اولیاء خدا تربیت بشن. زندگیشون و سبک زندگیشون با دستوراتی که خدا در قرآن داده یا اولیاء خدا دادن تنظیم کنن. میخوان ول و آزاد باشن، هر کاری دلشون میخواد بکنن، خیلی با این اسم ارتباطی ندارن، در حالی که همه حقیقت ما با همین اسمه. انقدر این مهمه که نزدیک 1000 بار در قرآن آمده. من رب شما هستم، یعنی مربی شما هستم. پس وقتی میگه من شما رو آفریدم برای عبودیت و بندگی خودم و اطاعت خودم، یعنی شما متربی من هستید، حرفامو باید گوش بکنید. خب چه فایده ای داره اگه حرف خدا رو گوش بکنیم؟ ما برای ما چه سودی داره؟ سودش همینه که ما یه مربی به عظمت الله داریم که کمال بی نهایته و ما شاگردای او میشیم، متربی میشیم. اگر حرفای مربی رو گوش کنیم، مثل همه باشگاه ها ما هم یواش یواش شبیه مربیمون میشیم. تو باشگاه ها کدوم شاگردا زودتر شبیه مربی میشن؟ کسانی که حرف مربی رو بهتر و بیشتر گوش بکنن. این مقام رو در قرآن بهش میگن خلیفت الله. ما آفریده شدیم برای خلافت الهی، یعنی مظهریت خداوند. خداوند میگه من یک روح از خودم به شماها دادم که شبیه خودم بشید. از روح خودم شما رو آفریدم تا شماها هر کدومتون بتونید به خلافت الهی برسید. این هدف خلقت شماست. لذا در حدیث قدسی داریم عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من منو اطاعت بکن تا من تو رو نمونه خودم قرار بدم. این اون هدفی است که ما براش آفریده شدیم. یه بار دیگه بگم عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. در بعضی از روایات حتی هم نداره، عبدی اطعنی اجعلک مثلی، بنده من منو اطاعت کن تو رو نمونه خودم قرار بدم. اطاعت همین کار رو میکنه. در تمام باشگاه ها، خیاطی، گلدوزی، رانندگی، نمیدونم ورزش، خط، نقاشی، معماری، هر کس حرفای مربیشو گوش کنه خودش میشه مربی. خدا میگه من شما رو برای این مقام آفریدم و شما باید حواستون به این باشه. برای همینم در نماز شما در رکوع خم میشید چی میگید؟ میگید سبحان ربی العظیم. خیلی قشنگه، این فوق العاده زیباست که یک نفر با افتخار در مقابل هستی نهایت و مطلق خم میشه و خودشو منسوب میکنه به این شخص، میگه سبحان ربی العظیم، مربی عظیم خودم. خیلی زیباست این کلمه. و در رکوع هم، در سجده هم سبحان ربی الاعلا. چقدر قشنگه، یعنی مربی اعلا. انسان اگر افتخار بکنه بفهمه برای چی آفریده شده، به اینکه برای حضور در باشگاه خدا آفریده شده، افتخار میکنه، لذت میبره از این. اینه که علی علیه السلام میفهمد، عرض میکنه به خدا من کفا بی ازن ان اکون لک عبدا، خدای برای من همین عزت کافیه که من به عبد تو باشم، شاگرد تو باشم، حرف هیچ کس رو غیر از تو گوش نکنم، از کسی دستور نگیرم، از کسی برنامه زندگی نگیرم، از کسی سبک زندگیمو یاد نگیرم، نمیدونم فلان شاعر، فلان فیلسوف، فلان ورزشکار، فلان هنرمند تو شبکه مجازی، تو نمیدونم تو ماهواره. ما اینجوری یاد گرفتیم، موده. هر روز میبینیم مسلمان ها دین خدا رو زمین میذارن، میخوان ببینن که کجا چی موده، اونو انجام بدن. یه عالم مودای غلط و خرافه تو زندگیشون اومده و این باعث میشه دیگه هیچ وقت شبیه مربی خودشون نشن. ازدواجشون غلط، انتخاب همسرشون غلط، با پوشششون غلط، معاملاتشون غلط، تربیت بچه غلط. الگوها از کجا اومده؟ یا از غرب اومده یا از یه جای دیگه اومده. این دیگه یه شخص نمیتونه وایس سر نماز بگه ایاک نعبدو. ایاک نعبدو در نماز یعنی چی؟ یعنی من فقط عبد تو هستم، فقط از تو اطاعت میکنم، فقط برنامه زندگی که تو میدی رو اجرا میکنم. من شأنم، شرافتم اجازه نمیده که من از کس دیگری برنامه زندگی بگیرم. مقامم، ذاتم اجازه نمیده کسی دیگری به عنوان مربی قبول کنم. تو مربی من هستی، تو حقیقت من هستی، تو باید منو تربیت بکنی. اگه یک کسی فهمید نماز میخونه برای چی، این جملات میگه سبحان ربی یا ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چی، اون موقع است که یه دین پر افتخار و شاد داره. در این ادامه حضرت علی میفرماد و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، خدای برای من همین افتخار بس که تو مربی من باشی. ما الان کسانی رو داریم که از این که دین خدا رو اجرا بکنن یا خدا مربیشون باشه خجالت میکشن. میگه حالا تو حرم که میام باشه حجاب رو رعایت میکنیم، در اینجا اسلام رو رعایت میکنیم، ولی اگه بریم ترکیه یه جور دیگه ایم، اگه بریم کیش دبی یه جور دیگه ایم. این که نشد دینداری که. عروسیامون یه جور دیگه است، جشن تولدها یه جور دیگه است، دانشگاهمون یه جور دیگه است. این یعنی که من آرم میاد شبیه خدا، شبیه مادرم فاطمه زهرا بشم، آرم میاد شبیه خانواده آسمانیم بشم. اگه انسان فهمید کی هست اون موقع متوجه میشه کمتر از فاطمه زهرا اصلا نمیتونه مربی انسان باشه. اصلا فاطمه زهرا یعنی چی؟ چه حقیقتیه؟ انسان وقتی فهمید آقا امام صادق علیه السلام داره العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت گوهری است که باطنش مربی شدنه. یعنی درسته تو دائما سر تو دین به خدا میگی چشم چشم چشم، مثل شاگردی که تو باشگاه به استادش میگه چشم، شاگردی که بی کدوم شاگرد زودتر شبیه مربی میشه، اون که چشمش بیشتره، چشم گفتنش بیشتره. درسته ما در ظاهر هرچی خدا میگه میگیم چشم اجرا میکنیم، ولی در باطن یواش یواش این روح بی نهایت ما شکل میگیره و به قول پیغمبر تخلق به اخلاق الهی پیدا میکنه و ما به مربیمون، به ربمون قرب پیدا میکنیم. ما الان وقتی میخوام نماز بخونیم چی میگیم؟ الان شما سر نماز جماعت چه نیتی کردید؟ گفتید سه رکعت نماز مغرب میخوانم برای چی؟ قربتن الالله. چهار رکعت نماز عشاء قربتن الالله. نیت کردید. به زبان که لازم نیست انسان بیاره، همین که تو قلبش باشه کافیه، ولی شما میگید قربتن الالله. قربتن الالله یعنی میخوام شبیه مربیم بشم، نماز میخونم که اخلاقم شبیه خدا بشه، روزه میگیرم که روحیم و اخلاقم شبیه مربیم بشه. اما اگه اخلاقم شبیه نشه قربت ایجاد اتفاق نیفتاده، شباهتی اتفاق نیفتاده. پیغمبر گفتم فلان خانوم شبا تا صبح عبادت میکنه، روزه هم روزه میگیره. مثلا همچین کسی ما تو عمرمون ندیدیم. ولی یه ذره زبونش تنده، بد اخلاقه. حضرت فرمود لا خیر فیها هی من اهل النار، هیچ خیری تو این زن نیست، این جهنمیه قطعا. نماز و روزه و زیارت و حجی که قرار اخلاق ما رو به خدا شبیه نکنه، مهربونمون نکنه، چون مربی ما مهمترین صفتش چیه؟ رحمان و رحیم. ما باید مهربون بشیم. این اگه کسی بد اخلاق بشه، زود رنج باشه، عصبی باشه، حسود باشه، حساس باشه، تا دائما زندگیشو با این اون مقایسه بکنه، مسابقه بذاره با این اون، این دیگه اصلا شبیه مربیش نمیشه. اگه من فهمیدم که برای چی آفریده شدم، حالا الان میفهمم که مهمترین نیاز من داشتن مربیه. من یه مربی لازم دارم که منو شبیه خداوند تربیت بکنه. این مربی رو تو قرآن بهش چی میگن؟ میگن امام یا خلیفت الله. مربی باید خلیفه باشه تا بتونه ما رو خودش خلیفه بکنه. این همون رمز قدیره. قدیر چرا انقدر مهمه؟ قدیر شیعه و سنی رو به هم نزدیک میکنه. اتفاقا اسناد روایات قدیر عزیزان اهل سنت بیشتر از ما شیعیان هم آوردن اسنادشو، که ما هممون بچه های یه نفریم، ما همه یه روح هستیم. در همه انسان ها روح خدا هست. شیعه و سنی و مسیحی و یهودی و نمیدونم زرتشتی هم نداره. شما 40 دیدید دیگه، 40 مسیحی ها میان، یهودی ها میان، سیکا میان، هندو ها میان، بودایی ها میان، چینی ها میان. امسال چینی ها دیدید که در 40 موکب زده بودن، مسیحی ها موکب داشتن. چرا جمع میشن اون با ادیان مختلف با عشق امام حسین؟ فقط هم برای امام حسین نمیان، برای امیرالمومنین هم میان، برای امام رضا هم میان. چرا؟ چون همه ما از یک روح آفریده شدیم، از یک نور آفریده شدیم، از نور خلیفه الهی. یعنی همه ما از نور و روح محمد و آل محمد آفریده شدیم. برابر این حقیقت ما یه حقیقت واحده. اینجاست که قدیر اهمیت خودشو نشون میده. قدیر یعنی انسان به خلیفت الله احتیاج داره. برای همینم پیامبر مأمور میشه که حتما بعد از خودش خلیفت الله رو معرفی کنه، که انسانها رونده سیرشون با امام متوقف نشه، بی امام نمونن. چون اگه انسان بدون امام بمونه، یعنی دیگه مربی نداره و رشدش به سمت ابدیت و آخرت و هدف خلقتش متوقف میشه. برای همینم شیعه و سنی از پیغمبر نقل کردن من مات و لم یعرف امامه یا امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اینو هم شیعه قبول داره هم سنی. اگر کسی بمیره بدون امام، یعنی بدون خلیفه، بدون مظهر خدا، بدون یه مربی متخصص معصوم، به مرگ جاهلیت مرده. چون اصلا فلسفه خلقت دیگه نداره. ما آمدیم به دنیا برای این کار، حالا رفتم به مربی نداریم، ارتباط نداریم، باشگاه نداریم، ما محروم میشیم. خب حالا بگیم حضرت زهرا سلام الله علیها که ما براش جمع شدیم و فاطمیه میگیریم، کیه؟ حضرت زهرا همون نوریست که خدا همه ما رو از اونها آفریده، مادر حقیقی همه ماست. گفتم ما بچه زمین نیستیم، بنابراین این خانم و آقایی که ما رو به دنیا آوردن پدر مادر زمینی ما هستند، که حرمتشون خیلی بالاست، انقدر بالاست که فرمود رضی الله فی رضی الوالدین. اما اینا خانواده اصلی ما نیستن. خانواده اصلی ما، حقیقی ما، محمد و آل محمد هستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. ما هممون فرزندان حقیقی فاطمه زهرا هستیم. عرض کردم شیعه و سنی و غیره هم نداره، او مادر همه ماست. برای همینم هم در زیارت، وقتی ما زیارت میکنیم، چه زیارت عاشورا که حدیث قدسی است، چه در زیارت جامع کبیره که آقای امام هادی انشا فرمودن، میگیم به ابی انت و امی، یعنی پدر مادر زمینی من فدای شما باشه. یا در جامع کبیره میگیم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، پدر و مادرم و جانم و همه کسم فدای شما باشه. یعنی حقیقت ما اینه، ما باید همه کسمون رو فدای اینها بکنیم. اینها از پدر و مادر زمینی ما به ما نزدیکترن، چون سهمشون در وجود ما بیشتره. پدر مادر زمینی ما سهم جسمی دارن، ولی اهل بیت سهم چی دارن؟ سهم روح خدا رو دارن، سهم جاودانگی دارن، سهم ابدیت دارن در وجود ما. حقیقت ما از این هاست. بنابراین نه شیعیان نه اهل سنت نباید وقتی نگاهشون به اهل بیت هست نه نگاه تاریخی صرف باشه، بلکه این حقیقت همه ما هست. همه ما باید بدونیم ما از این خاندان آفریده شدیم. پس فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر حقیقی همه ماست. بسیار مهمه. حضرت زهرا سلام الله علیها به قدری عظمت داره که با این که امیرالمؤمنین منسوب پیغمبر هست، بعد از وفات پیغمبر امام صادق فرمود فاطمه 75 روز زندگی کرد بعد از پیامبر. در تمام این مدت جبرئیل علیه السلام نزد ایشون می اومد و حقایقی رو از آینده امت پیغمبر به او داد تا او رو خوشحالش بکنه، چون از زهرا خیلی نگران امت بود. مادر دیگه، بالاخره نگران میلیاردها فرزند خودشه. امام صادق علیه السلام فرمود جبرئیل علیه السلام ببینید امیرالمومنین زنده است، امامه، اما وحی رو خدا به کی میرسونه؟ به حضرت زهرا. جبرئیل 75 روز هر روز میاد. امیرالمومنین فرمود من می نوشتم، به حضرت زهرا گفت هر چی به شما گفت شما بگو من می نویسم. امیرالمومنین کاتب بود، علیه السلام از زهرا دریافت کننده بود. خب چی رو دریافت کرد؟ صحیفه فاطمیه رو. خب این صحیفه چیه؟ آقای امام صادق علیه السلام فرمود این صحیفه اخبار آینده امت هست تا قیامت. نام همه انبیا، نام شیعیان، نام تمام کسانی که به سلطنت میرسن در هر جای کره زمین و اتفاقاتی که قرار بیفته تا ظهور مهدی و بعد، همه در این کتاب هست. اینکه امام امت در وصیت‌نامه‌شون نوشتن که ما افتخار میکنیم که به اینکه صحیفه فاطمی از آن ماست. این صحیفه هست دست امام زمانه. خود ائمه از این صحیفه زیاد استفاده میکردن. یعنی یه موقعی میادن به امام صادق میگفتن که شنیدین فلانی قرار خلیفه بشه، پادشاه بشه، اینجوریه؟ امام صادق میفهمود نه، ما این کتاب دستمونه، تو این کتابی که از مادرمون هست اسامی همه کسایی که قرار پادشاه بشن به جایی برسن وجود داره، ولی اسم اینا نیستش تو این فهرست. قطعا اینطور نخواهد شد. یعنی اونها آینده و جریانات آینده رو از روی کتاب حضرت زهرا صحیفه فاطمیه سلام الله علیها کاملا میدیدن. پیشبینی دیگه نبود، حدس نبود، خبر غیبی بود. برای همین امام صادق فرمود در صحیفه فاطمیه حکم شرعی ما نداریم. حکم شرع و پیغمبر و قرآن گفتن، احکام اسلامی نیست، اخبار حوادث جهانه. اخبار حوادث جهان. حضرت امام امت هم سلام الله علیه فرمودن که شاید اخبار انقلاب ایران هم جز اخباری باشه که حضرت زهرا با اون خوشحال شد و جبرئیل با او دلداری پیدا کرد، به او دلداری داد. شاید این گونه باشه امام فرمود. بنابراین ما باید توجه کنیم که مقام حضرت زهرا همچین مقامیه. حضرت زهرا ام الائمه هست، یعنی مادر همه امام ها. امام کیه؟ امام به قدری عظمت داره که قرآن کریم یا همون خلیفت الله، یعنی شبیه ترین انسان و نزدیک ترین انسان به خداوند تبارک و تعالی، از زهرا چنین انسان هایی رو تربیت کرده و پرورش داده. قرآن کریم در حق امام میفرماید کل شیء احصیناه فی امام مبین، ما محاسبات تمام نظام خلقت رو در ذات و شخصیت امام محاسبه میکنیم. برای همینم ما مهمترین شبمون چیه تو سال؟ شب چی بگی فرمایید؟ شب قدر. شب قدر یعنی چی؟ یعنی شب اندازه. اندازه چی؟ فهمود تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. هیچ کل امر یعنی در تمام نظام خلقت هر اتفاقی قرار بیفته در شب قدر تقدیر میشه. مثلا چند میلیون لیتر نفت تولید بشه، چقدر گاز تولید بشه، چقدر الماس تولید بشه، چقدر عقیق تولید بشه، چقدر فیروزه تولید بشه در کره زمین، کجاها سیله، کجاها زلزله است، کجاها بارونه، چند تا گیاه به وجود میاد، چند تا پرتقال، چند تا سیب، چند تا خیار، چند تا میوه، چند تا حیوان به دنیا میان، از هر حیوان چند تاشون نرن، چند تاشون مادن، چی میشن، سرنوشت تک تک میلیارد ها مورچه، نمیدونم پروانه، نمیدونم پرنده، ماهی، تک تک اینا محاسبه میشه. تازه این فقط مال زمینی ها نیست، تمام نظام کیهانی هر اتفاقی قرار بیفته و بالاتر از اون در ملکوت عالم همه چیز محاسبه میشه. این محاسبه دست امامه. قرآن میفرماید تنزل الملائکه. خب کجا نازل میشن؟ خود امام صادق فرمود از بقیه مردم سوال کنین وقتی قرآن میگه تنزل الملائکه و بر روح، بپرسید ازشون که ملائکه پیش کی نازل میشن؟ ملائکه پیش امام نازل میشن که خزانه دار الهیه. به همین جهت در زیارت امام حسین میخونیم چی؟ و ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبت و الیکم و تستر و من بیوتکم. اراده رب در اندازگیری کارهاش و تقدیرگیری نظام خلقتش بی نهایت موجود خدا تقدیر میکنه. اینها اول به سوی شما نازل میشه در شب قدر و تستر و من بیوتکم، بعد از خونه شما به بقیه داده میشه. اینا واسطه فیض الهی هستن. امام دست پرورده حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا هم ام الائمه است هم امام الائمه است. اگر ائمه حجت خدا بر مردم هستند، حضرت زهرا حجت خدا بر ائمه هستش. ام الائمه و امام الائمه. لذا تمام ائمه برنامه های عملیاتی خودشون رو در تمام زمان ها از شخص امیر المؤمنین بگیرید تا حضرت مجتبی سید الشهدا، هر کس هر کاری کرده به دستور حضرت زهرا سلام الله علیها و با برنامه‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها بهش داده این کارو کرده، حتی امیرالمومنین. برای همینم امیرالمومنین فرمود اطاعت فاطمه بر همه واجب. اطاعت فاطمه بر همه واجبه، بر همه خلق واجبه. وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام هم که ظهور بکنن چی میفرماید؟ فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه. در دختر پیغمبر برای من الگوی کامل است، یعنی من برنامه عملیاتی و من امام زمان هم از حضرت زهرا دریافت میکنم. حضرت زهرا روح جاری در تمام تاریخ تا قیامت، مدیر برنامه های خداوند تبارک و تعالی در ربوبیت الهی است. توجه داشته باشید مقام چه مقامی. این مقامو دیگه آخر عرایزم هست، این مقام رو بهش میگن مقام عرشی. آقا امام صادق فرمودند، پیامبر فرمودند، عذر میخوام، پیامبر فرمودند خداوند چند هزار سال قبل از خلقت انسان نور فاطمه رو در عرش خودش آفرید. خوب دقت کنید، عرش کجاست؟ عرش مقام فرمان روایی خداست. عرش جایی هستش که تمام دستورات الهی اونجا صادر میشه نسبت به ماسب الله. ما آسمان اول رو داریم که فرمود آسمان اول همین آسمانیه که شما توی ستاره میبینید، که اینو بشر هنوز به تهش هم نرسیده، به قول خودشون به 10% هم نرسیدن. میلیاردها میلیارد سال نوری بود داره. این ترچی هست قرآن هم میگه، میگه ما فقط آسمان اول رو برای شما ستاره گذاشتیم. هرچی شما این تلسکوپ ها کشف میکنن، میلیاردها کهکشان الان خداوند ساخته. میگه همه اینا تو آسمان دوم مثل حلقه است. این انگشتر من نگاه کنید، مثل یه حلقه است توی آسمون اول. آسمون دوم نسبت به سوم، سوم نسبت به چهارم، چهارم نسبت به پنجم، پنجم نسبت به ششم، ششم نسبت به هفتم. همه هفت آسمان در برابر کرسی خدا مثل یه حلقه هستن، اینقدر کوچک. آیش هم بخونیم همه با هم، وسعه کرسی و سماوات و الارض. کرسی خدا همه آسمان ها و زمین رو در بر میگیره. و خود کرسی در مقابل عرش از فهمون مثل یه حلقه است، یه حلقه کوچیک توی این آسمان. عظمت عرش رو ببینید چقدره. خدا میگه حضرت زهرا در عرش خداوند آفریده شد. البته همه ائمه هم امام باقر در امام هادی در زیارت جامعه دارن، فجعلکم به عرشهی محدقین، اهل بیت وجودشون عرشیه. قبل از خلقت انسان، قبل از خلقت آدم، خداوند نور اینها رو آفریده. وقتی میگیم زهرا مقام عرشی داره، یعنی مقامی که اونجا فرمان روایی الهی است، مدیریت، تدبیر، اداره است. این مقامو داره. عرش شوخی نیستش. حالا این موجود عرشی در قالب یک خانوم آمده به زمین و در قالب دختر پیغمبر، اما بلا فاصله بعد از وفات پیغمبر دریافت کننده یه وحی هست که تمام آینده بشریت رو نشون میده. و این حضرت زهرا است که بر اساس دریافت این وحی برنامه عملیاتی تمام ائمه رو تا امام زمان و بعد از امام زمان تا قیامت میچینه. ببینید این مقام چه مقامیه. پس ما وقتی میایم اینجا عزاداری میکنیم، برای یه دختر عربی که در مکه بوده بعدم در مدینه به شهادت رسیده. این نیست فقط، ما عزادار حقیقت خودمونیم، عزادار مادر خودمون هستیم. حضرت زهرا مادر بشریت، مادر انسانیت هست. اگر این فهمو کردیم، اون موقع هستش که در سبک زندگیمون میبینیم چقدر نیاز داریم به حضرت زهرا، چقدر احتیاج داریم که از ایشون تبعیت بکنیم و یاد بگیریم، سبک زندگی رو یاد بگیریم. شوهرداری چجوری بوده، بچه داری چجوری بوده، جهادش چجوری بوده، رسیدگی به انفاق چجوری بوده، کار علمی آموزشیش چجوری بوده. زیاده، یعنی ما الان 3 شب ما در خدمت شما هستیم، ولی اگر 100 شب هم در خدمت شما باشیم، از زهرا سلام الله علیها برای ما درس جدیدی داره، حرف جدیدی داره برای ما. درسته عمرش کوتاه بوده، ولی کوثره. انا اعطینا کل کوثر، خیر کثیره. هر چقدر از عظمت این بانو و مادر عزیزمون، مادر آسمانیمون بگیم، کم گفتیم. این چیزی که ما بفهمیم در مورد مادرمون، مقام عرشی خانوادمون رو، به خصوص مادرمون رو سلام الله علیه اجمعین، بفهمیم اینا رو. نگاه ساده نداشته باشیم به اینکه خب حالا یه شهادتی اتفاق افتاد، ما باید دغدغه ها و دلنگرانی هایشون رو بفهمیم و با او همجهت بشیم، با او همدرد بشیم و ببینیم که او الان ما از ما چی میخواد. چون ایشون طبق همون صحیفه امروزای ما رو هم دیده. امام صادق فرمود با حوادث آینده به او تسلیت میداد. او قطعا ما رو دیده، قطعا برای ماها و تک تک من و شما که بچه هاشون هستیم دیده ماها رو، و قطعا هم از ماها یک توقعی داره. قرب ما به انسان کامل یا به خداوند در گروه این هستش که ما وظیفمون رو نسبت به انسان کامل و وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها چجونه انجام بدیم. اینه که امام صادق فرمود هر کس فاطمه رو بشناسه شب قدر رو درک کرده. چون همه تقدیرات در عرش انجام میشه و همه مدیریت شبقت به دست حضرت زهرا سلام الله علیها است. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.